افتخار برنامه جانیمون وجود داشت.
بله.
که امیدوارم انشالله بتونه دستاوردهای خوبی رو در آینده هم در حوزه میراث فرهنگی هم در حوزه گردشگری برامون داشته باشه.
بله انشالله، براتون آرزوی موفقیت داریم و خداحافظ.
سپاسگزار لطفتون، خداحافظ.
درباره برگزاری ششمین اجلاس جهانی جاده ابریشم در همدان با مدیر میراث فرهنگی و گردشگری همدان صحبت کردیم. برنامه‌های هفته گردشگری در استان تهران اعلام شد. مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران گفت برنامه‌های هفته گردشگری با توجه به شعار سال که با محوریت آموزش و مهارت از سوی معاونت گردشگری کشور پایه‌گذاری شده، در دو بخش مخصوص جامعه عام شامل تمام شهروندان و جامعه خاص شامل فعالان و دانشجویان صنعت گردشگری در استان تهران برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر درباره این برنامه‌های این هفته رو از زبان مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری تهران میشنویم. آقای جانفشان سلام عرض می‌کنم، بعد از ظهر شما بخیر.
بنده هم خدمت سرکلالی و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم آقای جانفشان و تقاضا میکنم درباره برنامه هفته گردشگری در تهران برامون بگید.
بله، همونجور که مستدر هستید، از پنجم مهر ماه هفته گرامی داشت صنعت گردشگری در سطح کشور برگزار میشه و همونجور که در استان تهران هم ما برنامه هایی که فرمودید برای مخاطبین مختلف در نظر گرفتیم، البته با نظر داشت شرایط ماه عزیز و مکرم محرم و پاسداش این ماه، سعی کردیم که برنامه ها در حول و حوش همین ماه تشکیل بشه.
بله.
یکی از کارهایی که در حقیقت برنامه هایی که برای عموم مردم دیدیم، بحث گردشگری و تورگردی در سطح استان تهران و شهر تهران هست که دوستانمون میتوانند با مراجعه به سایت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران از رید این تورهای یک روزه مطلع بشن. بازدید از موزه ها، تخصیص مراکز اقامتی، هتل ها و مراکز پذیرایی به میزان 15%، تخفیف صنایع دستی در سرای هنر فردوسی به میزان 15%، نمایشگاه صنایع دستی و زیورآلات، نمایشگاه آبگینی و شیشه در پل طبیعت که انشالله در جمعه هفته آینده برگزار خواهد شد.
بله.
من از همه شنوندگان عزیز علاقه من.
آقای جانفشان متاسفانه تماسمون قطع شد و ما صدای شما رو نمیشنویم. تماس دوباره ما با مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری تهران برقرار شده. آقای جانفشان، تا جایی که به برنامه‌هاتون در جمعه آینده در پل طبیعت اشاره فرمودید ما شنیدیم.
با هماهنگی که با همکارانمون در شهرداری تهران داشتیم، جمعه آینده در پل طبیعت ما نمایشگاه آبگینه و صنایع دستی رو خواهیم داشت که من دعوت میکنم از مردم عزیز در این نمایشگاه علاقمندان شرکت کنن و از آثار هنرمندان دیدن کنن. کارگاه های آموزشی رو برای آشنایی جوانان و علاقمندان به رشته گردشگری توسط انجمن مؤسسات گردشگری در سطح تهران خواهیم داشت. همچنین جلساتی در خصوص نقد و بررسی برنامه های گردشگری که خب یکی از اونها در رادیو فرهنگ که خب شما هم تماس گرفتید در روز سه‌شنبه ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر با حضور عزیزان رادیو فرهنگ در موزه رضا عباسی برگزار خواهد شد. بحث جلسات بازآموزی راهنمایان تور که جلسات تخصصی هست، عزیزانی که علاقمند هستند در رشته گردشگری فعالیت کنند، چون رشته گردشگری که رشته هایی است که الان در این شرایط می تواند برای جوانان ما اشتغال ایجاد کنه. این هم بازی که از کارگاه های بسیار جذاب و اجرایی خواهد بود. در مجموعه عباس آباد، اراضی عباس آباد، برنامه رصد آسمان رو داریم در روز سه‌شنبه ساعت 8 تا 9 شب که خب علاقمندان در مجموعه رصد عباس آباد میتونه شرکت بکنن. آموزش های در حقیقت گپ و گفت گردشگری رو باز در باغ موزه قصر داریم که در روز سه‌شنبه 9 مهر ما میتوانن در این آموزش ها شرکت کنن. به هر شکل مجموعه برنامه ها در گردشگری سعی شده در هفته گردشگری با رویکرد معرفی این صنعت و جذابیت ها و اشتغال و توسعه‌ای که میتونه برای کشور داشته باشه شکل بگیره. من خودم هم در روز دوشنبه ساعت 12 تا 2 به صورت مستقیم پاسخگوی سوالات شهروندان عزیز تهران هستم. اگر شهروندان عزیز سوالی دارن یا احیانا موضوعی شکایتی دارن میتونن با شماره 88 91 34 96،
بله
یه بار دیگه من تکرار میکنم، 88 91 34 96 که شماره تلفن مستقیم دفتر خود من هست و خود من پاسخگوی شهروندان عزیز در این روز خواهم بود. یکی از کارهای خوبی هم که سعی کردیم با همکاران مدت هفته گردشگری شکل بگیره بحث صدور مجوزهای بومگردی هست که این قول رو من به عزیزان سرمایه‌گذار میدم که ظرف مدت 48 ساعت در این هفته مجوزهای بومگردی برای متقاضیانی که برای بومگردی، چون بومگردی رشته ایست که هم ایجاد اشتغال میکنه، هم توسعه گردشگری رو در پی داره
بله.
و هم عزیزان با فرهنگ بومی اون منطقه آشنا میشن.
بله.
خدمت عزیزان هستیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما و براتون آرزوی موفقیت دارم.
من هم از شما و عزیزان رادیو فرهنگ از سپاس و تشکر دارم. خداحافظ.
خداحافظ. درباره برنامه‌های هفته گردشگری در استان تهران با مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری تهران صحبت کردیم. برگزاری نمایشگاه عملکرد مهندسی در باغ موزه دفاع مقدس. اولین نمایشگاه عملکرد مهندسی و پشتیبانی وزارت راه و شهرسازی از تاریخ 31 شهریور ماه در باغ موزه دفاع مقدس برپا شده. این نمایشگاه تا 7 مهر ادامه خواهد داشت. دوستان عزیز، بنا بود که با یکی از مسئولان برگزاری این نمایشگاه تماس تلفنی برقرار کنیم که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و در همین حد اطلاع رسانی ما بسنده میکنیم. جشنواره عکس کیمیا سفر سیاحتی عکاسی برگزار می‌کند. سومین جشنواره عکس کیمیا که دی ماه امسال از عکاسان برگزیده قدردانی خواهد کرد، اقدام به برگزاری سفرهای عکاسی در مجمع‌های معدنی و صنایع معدنی کرده. درباره این خبر با آقای مصاحبی دبیر جشنواره گفتگو می‌کنیم. سلام عرض می‌کنم، بعد از ظهر شما بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای مصاحبی، ما 3 دقیقه پایانی برنامه رو پیش رو داریم، بنابراین من سکوت میکنم تا شما هر آنچه که احساس میکنید لازمه برای مخاطبان بگید.
خواهش میکنم، خدمتتون هستم. عرض کنم خدمتتون که پیرو فرمایشتون امسال سومین دوره جشنواره عکس کیمیا برگزار میشه. در موضوع معدن و صنایع معدنی سعی کردیم که خدمت دوستان عکاس و هنرمندان محترم تو این حوزه باشیم، بتونیم بیشتر فرهنگ سازی بکنیم در حوزه معدن و صنایع معدنی. و در این خصوص الان مشغول تورهای عکاسی هستیم. 15 تور رو توی برنامه داریم که 6 تور برگزار شده و باقی انشاءالله تا 20 آبان ماه که پایان مهلت فراخوان جشنواره هست ادامه خواهد داشت و برگزار میشه و انشاءالله در دیما هم به سنت این 2 سال گذشته جشنواره رو برگزار میکنیم و خدمت دوستان هستیم. امسال فقط نکته‌ای که حائز اعتبار و اهمیت هست این که اولین دوره مولتی مدیای جشنواره کیمیا هم همزمان با بخش عکس برگزار میشه و انشاءالله که استقبال بشه و دوستان کارهاشون رو ارسال بکنم و خدمتشون باشیم.
عکاسان چه زمانی ثبت نام کردن و آیا عکس ها فقط عکس هایی هست که در این سفرها گرفته میشه و از این مجموعه هایی که حالا شما دوستان برای دیدنشون میبرین؟
خیر، به صورت مستقل و آزاد دوستان عکاس میتونن کارهاشون رو ارسال بکنن، اما این تورها کمک میکنه به این دلیل که خب طبیعتاً جامعه عکاسان مستقل کمی براشون سخت هست که بتونن هماهنگ بکنن و وارد معادن بشن. ما این فضا رو تسهیل میکنیم و در اختیار دوستان قرار میدیم و الان 1 ماه میشه که فراخوان آغاز شده و انشاءالله تا 20 آبان ادامه داره.
پس برای دوره بعد هم در همین زمان دوستان میتونن پیگیر باشن؟
امید داریم که بتونیم این زمان رو ثابت بکنیم. یک متغیری داشتیم توی 2 سال گذشته، ولی امسال انشاءالله دیگه ثابت میشه و سعی میکنیم که انشاءالله دی ماه زمان مقرر هر سالمون باشه و در همین زمانهای پاییز هم انشاءالله تورها برگزار.
انشاءالله. از توضیحات مفید و مختصر شما سپاسگزارم و خداحافظ.
خواهش میکنم، خدمتتون هستم، خدا نگهدارتون.
به این ترتیب فرصت ما در این کوبه هم به پایان رسید. آنچه در کوبه امروز شنیدید: جشنواره عکس کیمیا سفر سیاحتی عکاسی برگزار می‌کند. برنامه‌های هفته گردشگری در استان تهران اعلام شد. برگزاری 6 اجلاس جهانی جاده ابریشم در همدان. مستند نگاری خانه اربابی شهر ری و برگزاری نمایشگاه عملکرد مهندسی در باغ موزه دفاع مقدس. سپاس از همراهی شما و خداحافظ.
اعلام ساعت 15:45 بشنوید هفت اورنگ رو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خانم ها آقایان سلام، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ هستید. من حامد موسوی، پژوهشگر فرهنگی به اتفاق دیگر همکارانم و میهمان محترم برنامه در خدمت شما علاقمندان فرهنگ و هنر ایرانی هستیم. همونطور که میدونید برنامه هفت اورنگ میپردازه به ثبت آثار ناملموس ایرانی در سازمان میراث فرهنگی کشور. آثاری که هر کدوم به تنهایی بیانگر بخش‌های مختلفی از فرهنگ و هنر ایرانی هستند. در این برنامه از هفت اورنگ به عنوانی ثبت شده در میراث فرهنگی میپردازیم که در نقل و انتقال بخشی از هنر و فرهنگ این مرز و بوم در طول تاریخ خدمت رسانی فراوانی کرده. عنوانی در بخش هنرهای نمایشی، یعنی تعزیه. پرونده ثبت میراث ناملموس تعزیه با حضور جناب آقای عظیم موسوی، نویسنده، کارگردان و پژوهشگر عرصه تئاتر بررسی خواهد شد. در این برنامه در خدمت ایشون هستیم تا کمی بپردازیم به ارزش‌های معنوی و فرهنگی تعزیه و البته اینکه چگونه در سازمان جهانی یونسکو این پرونده به واسطه زحمات ایشون ثبت و ضبط شد. آقای موسوی سلام، درود بر شما، ممنون که به استدیوی رادیو فرهنگ اومدین و امیدواریم که گفتگوی خوب رو به اتفاق در پیش داشته باشیم.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و شما و همکارانت. در خدمت هستم.
خواهش میکنم. آقای موسوی، پرونده تعزیه سال 2010 در سازمان جهانی یونسکو مورد ثبت قرار گرفت. بفرمایید که چی شد که این مشغله در شما به وجود اومد و تعزیه رو انتخاب کردید برای ثبت جهانی؟
به هر حال تعزیه های فراوانی رو رفتم دیدم، ملودی های بسیاری رو جمع‌آوری کردم، آواها و آوازها رو، و بیش از 100 مجلس اجرا کردم. همچنین تعزیه رو در کشورهای دیگه 2 در لندن بردم، 1 در مسکو بردم و مورد استقبال واقع شده، چرا که تعزیه یک هنر جهانی است در واقع، نه از زاویه دید ما، بلکه به قول پژوهشگران عرصه تعزیه در خارج از کشور هم به عنوان یک هنر پیشرو اینو میشناسن، به خاطر شیوه بسیار پیشرفته اجرایی که در دل خودش داره و به خاطر سمبول ها و نشانه ها و ایجازی که به کار میبره و به خاطر آوازی بودن و اپرتگونه بودن، به خاطر دکور نداشتن، نور نداشتن، ولی بتونه تمام تماشاگر رو جذب خودش بکنه و نه یک سال، دو سال، صد سال، 200 سال، 300 سال در واقع تونست اینها رو، یعنی خودش رو نگه داره. خب این باید یک چیزی در دل خودش داشته باشه که تونست این همه زنده بمونه.
قاصدم این زمان به صد تأکید، نام دارم من از برای یزید.
ای خطیب، ای بلبل شیرین زبان، رو به منبر نام از بهرم بخوان.
به هر حال وقتی که ما در صدد ثبت جهانی تعزیه برآمدیم، خب قبلش دوستان دیگری این کار رو انجام دادن و متاسفانه سازمان بین المللی یونسکو فیلمی که از ایران رفته رو رد کرده و مورد قبول واقع نشد. بنا بود که تعزیه به نام ترکیه به ثبت جهانی برسه و پیشنهاد شد که اگر بشود من خودم این کار رو انجام بدم، و با اینکه خب در عرصه فیلمسازی هم فیلمساز نبودم، خودم فیلم 10 دقیقه‌ای که اجباری هست باید به یونسکو بفرستیم و از روی این فیلم 10 دقیقه‌ای در واقع متوجه خواهند شد که آیا تعزیه مختص ایران است یا کشورهای دیگری که ادعا میکنن از اونجا هم سرچشمه گرفته. ضمن این که خب یک پرونده 40 صفحه‌ای هم بود که ما باید اون رو پر می کردیم و تقاضاهایی که از سوی سازمان یونسکو بود که ما باید مو به مو اونها رو اجرا می کردیم. اما یکی از مسائل جالب اینجاست که میراث فرهنگی در ابتدا این رو به ثبت ملی نرسونده بود، باید این به ثبت میراث فرهنگی برسه و بعد سازمان جهانی این رو به رسمیت بشناسه.
یعنی در طول این همه سال حتی تعزیه ثبت ملی هم
نشده بود؟ نه خیر.
عجب، یعنی تا سال 2010 بله. هم نشده بود.
این بود که در واقع باید این به ثبت اول سازمان میراث فرهنگی که بدونی که آقا این قابلیت ثبت رو داره. بعد از آن ماجرا بود که ما افتادیم در واقع دنبال کار، که یک پروسه‌ای بود طولانی که حالا من در جای دیگه توضیح خواهم داد اگر سوال خاصی نباشه.
خواهش میکنم. شما یک فیلم مستندی تهیه کردید، به سازمان جهانی یونسکو فرستادید و این فیلم شده به نوعی محل استناد این سازمان که آیا تعزیه رو بپذیرند به عنوان یک اثر ملی و جهانی یا خیر. درسته؟
بله بله.
خب چگونگی این فیلم رو یه توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. ما باید هم در فیلم هم در آن پرونده اصلی که اون 40 صفحه‌ای بود که سوالهای مختلف داشت رو با صداقت کامل در واقع باید جواب میدادیم، پاسخ میدادیم. به طور مثال ما یک هنر رو به اضمحلال داریم که دیگه داره از بین میره و فقط گهگداری مثلا در پایتخت در یک فصل خاصی انجام میشه، اونا رو میگن رو به اضمحلال، مثل پرده خانی. یه ناملموس داریم که اینها وقتی که میخوان به ثبت جهانی برسونن باید بدونن که یک تا تمام ایران این برگزار خواهد شد، دو چگونه فرهنگ اون قوم رو به خودش میگیره. به طور مثال ما باید ثابت میکردیم که تعزیه وقتی که میره به آذربایجان به زبان آذری اجرا میشه، وقتی که میره بوشهر با موسیقی بوشهری و سازهای دوزله و اینها اجرا میشه، وقتی که میره مازندران آواهای مقامی مازندران رو به خودش اختصاص میده و رنگ بومی میگیره. خب این یکی از موارد بود. دوم این که آیا از قدیم وقتی که اجرا میشد آیا امروز هم داره اجرا میشه؟
خب تداوم داره؟
تداوم داره، چون اگر تداوم نداشته باشه به ثبت جهانی نمیرسه. ما برای اثبات این قضیه خب کنسه هایی که به ما دادن ما بر اون مبنا رفتیم. به طور مثال از آقای هاشم فیاض که در بچگی میخوند، عکسایش که موجود بود از زمان تکیه دولت. خب ما اینو باید جمع‌آوری میکردیم، یا آقای رضا لنگرانی که از 13 سالگی یا 8 سالگی میخوندش، من اینا رو جمع‌آوری کردم تا سن جوانی که فیلم‌هایی وجود داره یا صداهایی که وجود داره، تا آخرین کاری که تو خود کار من بازی کرد، یعنی این 70 سال این آقا رو تو فیلم باید نشون میداریم، یه چون دو تا فیلمه
که توجیه تاریخی
بود. بله، که این آقا همون بچه‌ایه که 70 سال پیش بود، الان هم داره همچنان بازی میکنه.
بنابراین سازمان جهانی یونسکو بله، این هنر همچنان تداوم داره.
و اینکه یکی از مراحل سختش این بود که باید گروه‌های تعزیه‌هایی که در تمام روستاهای ایران هست ما جمع‌آوری می‌کردیم،
یعنی ما نمونه کارهاشونو،
نمونه کار و اسم نام‌هاشونو، یعنی اومدیم در 7 روستای همدان، در 8 روستای کاشان، در 10 روستای نمیدونم مازندران، آدم‌هایی که دارن کار می‌کنن اینها هستن. اینها گفتن آقا احتمال داره، یعنی شماره تلفن هم باید داشته باشه، به صورت شانسی ما تماس بگیریم که ببینیم اینا کارشون تعزیه است یا نیست، یعنی همه چیز باید اصولی مستند. باشه مستند باشه. و این بود که ما تمام تعزیه ها و گروه های تعزیه ای که در سراسر ایران بود رو در واقع جمع آوری کردیم و لیستشو و فهرستشو فرستادیم به سازمان یونسکو. و در واقع ما یک فیلم 1 ساعته باید میفرستادیم و یک فیلم 10 دقیقه‌ای که مورد ارزشیابی واقعی قرار بگیره و اونها رو قانع کنه که این تعزیه مال خود ایرانه، از فرهنگ ایران نشأت گرفته و از هیچ کشور همجوار خودش با قولم تأثیر نگرفته.
خب این موضوعی که جناب علی فرمودین، یا یک شاخصه‌ای که شما می‌فرمایید، یک اختلاف نظری رو هم همیشه در مورد پیشینه یا قدمت تعزیه به همراه داشته. بسیاری میگن این قبل از اسلام هستش و بسیاری هم میگن بعد از ورود اسلام و تحولاتی که درون تاریخ اسلام صورت گرفته مسبب شده تا تعزیه به وجود بیاد. اگر اجازه بفرمایید تکه‌ای از صدای فیلم جناب عالی که همون 10 دقیقه‌ای به اتفاق بشنویم که در مورد همین موضوع صحبت کردید، در مورد ادبیات کلاسیک ایرانی سوگ سیاوش که ارتباطی داره با شکل‌گیری تعزیه، به اتفاق خواهیم شنید.
افزون بر ریشه های تاریخی و کهن تعزیه مانند سوگ سیاوش که در فرهنگ ایران پیش از اسلام باقی مانده بود، پس از اسلام از حدود قرن 4 هجری با استناد به واقعه کربلا در سال 60 هجری شکل گیری این مراسم نمایشی آغاز شد و در حدود 400 سال قبل، یعنی دوره سلاطین صفوی و به دنبال آن دوره زندیه، اعتلا یافت و در دوره سلطنت قاجاریه به اوج شکوفایی و تکامل خود رسید و با وجود بیش از 90 تکیه که از قبل ساخته شده بود، ناصرالدین شاه با ساخت بنای تکیه دولت با گنجایش 20,000 نفر با شکوه‌ترین تماشاخانه این هنر را بنا می‌سازد و تعزیه به یک جریان عمیق، تأثیرگذار و زنده و فعال تبدیل می‌شود.
قسمت‌هایی از فیلم ارسال شده به سازمان جهانی یونسکو که مدتش 10 دقیقه هست رو به اتفاق شما همراهان رادیو فرهنگ شنیدیم. خب جناب موسوی، این بخشی که جناب علی فرمودین در خود همین فیلم که با صدای خود شما هم پخش شده، نشون میده که تعزیه پیشینه قدیمی تری رو هم داره. آیا چقدر این موضوع صحت داره که ما اینطور بهش نگاه بکنیم که حتی پیش از اسلام این گونه نمایشی بوده، اما ممکنه در طول تاریخ تغییر و تحولی پیدا کرده باشه؟
خب ببینید، همین که شما در واقع از نظم استفاده میکنید، شعر، و از اون طرف مخالف خونها از شیوه نقالی استفاده میکنن، همه اینها به برمیگرده به قبل اسلام. و در ضمن فرهنگ ایرانیه که در واقع در تعزیه نفوذ میکنه. من یه دو سه تا مثال میزنم که دقیق متوجه بشید که به طور مثال در صحرای کربلا آب نایاب بوده، ولی وقتی که حضرت علی اکبر و حضرت قاسم میخوان برن برای رز، اهل خیمه براشون پشت سرشون آب میپاشن. این از فرهنگ ایرانی برخواسته. یا وقتی که میخوان برن اسفند دود میکنن، این باز از فرهنگ ایرانیه. در تعزیه عروسی